دلم شکسته، بیا و لحظه هامو آسمونی کن، بیا و مهربونی کن، بیا ببین چه بر دلم شکسته. پشیمونم از این مسیر بارونم، از این که گم شده خورم، از این که سر خودم زیادم. پشیمونم ولی بازم دلم پرسه، یکی حالمو میپرسه تو لحظه ای که شم رو
نوبت رسیده به کارشناس محترم برنامه خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده، که در بحث موضوعی صحبت خواهد کردن ایشان. ضمن ای که اعلام میکنیم ساعت 10:52 است، به استقبال صحبت های ایشان میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت همه شما دوستان خوب، شنوندگان عزیز برنامه. همه ما تجربیاتی از تصمیم گیری، انتخاب گری و تلاش برای ایجاد تغییر را داریم و این درک درونی برای ما هست که لااقل در برخی از موارد دست ما برای انتخاب آزاد بوده، اما همچنان این درک درونی هم وجود داره که اولا در برخی از موارد این انتخابگری و تصمیمگیری بی‌معنا بوده و یا لااقل تحت تأثیر عوامل محیطی و یا ای که تصمیم‌های افراد دیگه قرار گرفته. ما تصمیم می‌گیریم که دخترمان را به مکتب روان کنیم، اما این تصمیم تحت تأثیر تصمیم و انتخاب افراد دیگر که مکاتب را ممنوع می کنند قرار می گیره و ما نمی تانیم این کار را انجام بدیم. پس تجربه و درکی از شرایط مختلفی که ممکن است که تصور بشه وجود داره و در مجموعه این شرایط که نوعی آمیختگی انتخاب کردن و انتخاب شدن، اختیار داشتن و یا مجبور بودن، تأثیر گذاشتن و تأثیر گرفتن هست، آینده ما ساخته میشم. چیزی که از او به عنوان سرنوشت هم یاد میشم. آینده جز برآیند آنچه که اکنون وجود داره نخواهد بود و کمترین تغییر، کمترین تصمیم سازی و کمترین انتخابگری میتونه تأثیرات بسیار بزرگی در آینده داشته باشم. تصمیمی که یک پدر میگیرم، انتخابی که یک مادر انجام میدم و رفتاری که یک عضو خانواده و یک فرزند دارم، هر کدامشان میتونه که نقش مهمی در ساخت آینده و سرنوشت ما داشته باشم. و افرادی که باور دارند که ما در ساخت آینده بی تأثیریم، عموماً تا تمایل به سلب مسئولیت از خودشان دارند. شما تصور کنید که ممنوعیت و محدودیتی که برای دختران ما ایجاد شده تداوم پیدا کنه، قطعا اثرات جبران ناپذیری بر آینده تک تک ما به عنوان شهروندان افغانستان خواهد داشت. اما در او آینده ممکن است افرادی ادعا کنند که ما هیچ کار نمیتونستیم انجام بدیم و هنگامی که در بدبختی و گرفتاری جامعه ما قرار گرفت او را جزء سرنوشت خود بپندارند، در حالی که کمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم بیان تبعات و آسیب‌های تداوم این وضعیت هم. کمترین کاری که انجام میتونیم بدیم تلاش برای بالا بردن آگاهی جمعی مردم هم. و کمترین کاری که میتونیم انجام بدیم این است که در خانه ما، در فامیل ما و در دوستان ما تلاش کنیم که دختری از تحصیل باز نمانه، چرا که نسل آینده نیاز داره که مادرانی آگاه و باسواد داشته باشن. بنابراین همچنان که ما از محیط خود تأثیر میگیریم و ممکن است در تصمیم های ما یا تأثیر بگذارند یا حتی مانع او شوند، ما از تصمیم های دیگران هم تأثیر میگیریم. ممکن است یک نفر ایره بگه که وقتی که ما اینقدر تحت تأثیریم، در واقع انتخابگری ما و آزادی ما مدام و در یک حرکت تدریجی و آرام به سمت صفر حرکت میکنه. اما باز همین افراد رو ما به خودشان ارجاع میدم. آیا هر کدام تجربه‌ای و درک درونی از تأثیرگذاری یک تصمیم حتی خرد خود ندارند؟ آیا وقتی که از خواب بیدار میشند نمیتونند که یک تصویری از روز خود داشته باشند، از فعالیت‌های خود، از رفتن‌ها و نرفتن‌ها و از رفتارهای خود؟ حتی ترک فعل و انجام ندادن هم یک تصمیمه. اون چی که ما از او گریزی نداریم تبعات یک تصمیمه، فایده ها و یا آسیب های یک تصمیمه. خداوند در قرآن شریف می فرماید که ما سرنوشت قومی را تغییر نمیدیم مگر اینکه خودشان بخواهند. و اگر در فضای دینی زندگی میکنیم، اگر که باورمند هستیم، نمیتونیم که براحتی از متن دینی خود بگذاریم. تغییرات هرچند تدریجی و اندک متأثر از انتخابها و تصمیمهای فردی و جمعی ماست. و قبلتر هم در باره این که چقدر آگاهی میتونه بر تصمیم سازی ما تأثیر بگذاره صحبت کردیم. شما تصور کنید جمعیت بسیار کلان دانش آموزی ما که تحصیل بر اینها منع شدن، اینها قرار باشد 20 سال بعد به عنوان افراد مؤثر، افرادی که در جامعه باید به عنوان یک فرد 30 چند ساله یا 40 ساله کار کنند، فاقد آگاهی کامل باشند. در این جامعه چه اتفاقی رو خواهد داد؟ و تصور کنید که این افراد، این جمعیت میلیونی، نقش مهم اجتماعی و خانوادگی دیگر هم داشته باشند و مادر باشند. یعنی علاوه بر تصمیم هایی که خودشان می گیرند، در تصمیم های افراد دیگر، اعضای دیگر خانواده هم دخالت داشته باشند. تصور آینده یک تصور تلخ و سخت است. خب برای اینکه در اون وضعیت قرار نگیریم باید الان کاری انجام بدیم. اگر میخواییم تغییر ایجاد کنیم، اولین تغییرات باید از خود ما و در خود ما ایجاد شود. وقتی که تک تک ما شروع به حرکت و تغییر کنه، قطعا سرنوشت ما هم تغییر خواهد کرد، چرا که این وعده خداوند است. در این شبها که تلاش میکنیم زنده و بیدار باشیم، همراه با عبادت، همراه با دعا خواندن، درباره خودمان، درباره کشورمان، مردممان و اینکه ما میتونیم چه کاری انجام بدیم تفکر و اندیشه داشته باشیم، چرا که دقایقی اندیشه از مدت ها عبادت میتونه که بالاتر و ارزشمندتر باشه.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
دوستان عزیز شنونده، در فضای یک خانواده اعضای خانواده بر هم تأثیر گذار هستند. اونا با تأثیراتی که بر روی هم میمانند میتونند مسیر خوشبختی و یا سیاه‌بختی را رقم بزنند. خب ساعت 10:01 به وقت ایران و 11:01 به وقت افغانستان است. دعوت میکنیم که با بخش نمایشی برنامه هم با ما همراه باشیم.
چشم بر هم گذاشتیم، 30 سال تیر شد، اولادا رفتن خانه، بخت باز ما تو تنها شدیم. چه روزای خوبی بود،
چه دوران داشتیم، چه روزگار داشتیم.
هرچی بود خوشبخت بودی.
میگم آقایمشان شو میان خانه ما.
عجب مردمی هستن، دروازه خانه رو چار قلفک کنیم باز از پنجره میان. من نمیتونم زود بیایم، اصلا شایدم نیامدم.
چی؟ من میگم که زودتر بیا، تو میگی که شاید نیایم.
کار دارم.
آله نمیایی که نمیایی، گمش کو. چی پخته کنم؟
چی میفهم چی پخته کنی؟ پیاوه میاوه کشالو پخته کن دیگه.
بله دیگه، با قوم خیش من که شد پیاوه میاوه پخته کن. قوم خیش خودت خونیست، قوم خیش مست دیگه، باید پیاوه میاوه کنم. ها
گوش کو، مالی حوصله موصله ندارم، زیادم گب نزن. که
چی؟ میزنی؟ نمیزنی؟ خب بزن دیگه، بزن.
حیف که سرم ناوخ شده، اگر نه
لا حول ولا. آقا جان، همی بود مرد زندگی که میگفتی؟ بسیر مرد خوبی است، بسیر مرد خوبی است. دیدم خوبیشم.
از سر دم زیادی هستم، میفهمی؟
بله هستی، چرا که نه، چرا نباشی؟
زبان نکو که لب میخوری.
بیا بزن. نه بزن، زور دادید که چرا آقای مشان میای اینجا؟
تو را گفتم زبان نکو، میفهمی؟
زبان کنم چی میکنی؟
بگی. خوب شدی یالی؟
مردو نگی تو نشان دادی دیگه برم. خدایا چقدر بدبخت هستم، من چی میکشم از دست از این مرد؟ خوشبخت بودیم، خیلی خوشبخت بودیم.
نبودیم، ناشکر هستی دیگه.
بودیم، چطور نبودیم؟ زندگی با تو بیرونش دیگرها را در داده، آتش زده بود. درونش هم من بیچاره را آتش زده، کشته مرا پیر کده.
باز شروع کردی ها؟ باز شروع کردی؟
سوچو برالا برات بگویم، تالیم کده دگه ساختیم از خاطر اولادا بوده. فامیلی یا نه کدام خیال دیگه ور ندارید.
منم که خطت ندادم به خاطر اولادا بوده.
حیف جوانی گکم که در پای تو ماندم و خدا پیر کدم.
حیف ما، حیف جوانی ما. میتونستم سر 3 انباغ دیگه بیارم، بازم لیاز کدم.
آها تو لیاز کدی ها؟ با یک ایگه پاره در یک کس بگو که تو را نشناسه، پیش من معلوم دار استی.
چوب میشی یا یکی؟
هه بیگی بزن، تو خزورت در زن میرسه. تو همیشه زورت به من نشان دادی، سونریش سفیدت سعی نمیکنی که زور خود به من نشان میتیه؟ یک دفعه سعی کن سر کلیت سفید شده.
نشد یک دفعه از خانه برایم و خونجگر نباشم از دیست تو.
خو گناهی ماست ها دیگه، کلش گناهی ماست. سرما پر تو، سرما پر تو.
گوش کو چی میگم؟
چی میگم؟
من وقتی غال مغال جنگ کردن ندارم.
آه نه که جنگ نمی کنی، نه که غال مغال نمی کنی.
بفرمو با عشق.
خو ای چی هست؟
گل هست دیگه. میگم مرا ببخش خو.
وا سر پیری و معرکه گیری، تو کی بر ما گل آورده بودی که دفعه دومت باشه؟ باز چی کار کردی که گل آوردی ها؟
سعی کن خو، هرچی بود خوب یا بد 30 سال تیر شد.
خو تیر خو تیر شد دیگه، سر ما تیر شد.
30 سال اگه خون دل خوردیم، خون جگری کردیم، خب قبول است. یک زرگه کش گناه ما است، یک زرگه کشم گناه تو.
سردم سرما پر تو، راست میگی.
خوب همی چند سبای دیگه که زنده هستیم، میگم چرا تو قال مقال کنیم؟ چرا خوش نباشیم، خوش تر نکنیم؟
مگه من میتونم که گذشته را فراموش کنم؟ وامو گذشته نکبت.
چرا نتانی؟ مهمی است که بعد از او خوب باشیم دیگه نه؟
بعض وقتا که فکر میکنم میگم میشد یکی از ما کوتا بیاییم و جنگ و داوا نخیزه؟ ها؟ ما میشه دمی فکر کدیم.
من میگم که چطور است که بالکل روی گذشته چلیپا بکشیم. البته
خوب.
خاطرات بعدشم میگم.
مگم خاطرات خوبم داشتیم.
باز شروع نکو دیگه نه؟
بچه شم خیمه برو منال برد یک پیالگک چای بیارم.
نه خودم میرم، من میرم چای بیارم.
نه مثل ای که واقعا تو تغییر کردی مرد،
باورت نمیشه
دیگه. چی بگویا؟
زیر بارون جای تو خالیه، جای تو خالیه، جای تو خالیه. بود امشبم باز عشقای من رو نامه ی واسه عشق خیالی بود. یه خدا که این همه با من خوبه و یادم میبره دو تو. یه دلی که خیلی شکسته، خیلی گرفته، خیلی پره بی تو. دلم میخوادم شب که اینجوری بارون میباره، سرم رو بذارم رو شونت دوباره دوباره. میخوام فکرم و جا بذارم تو بارون نم نم. شاید قسمت این بوده که ما جدا باشیم از هم. تو نیستی حالم اینه، دلم میخواد خدا ببینه منو تو تنهایی رها کرد، اونی که خیلی ادعا کرد. میخوام ازش بپرسم چرا کسی که زندگیم بود یه روز بارونی با لبخند منو با حال بد رهام کرد. Thank you. زیر بارون، جای تو خالیه، جای تو خالیه، جای تو خالیه بود. امشبم باز عشقای من رو نامه ای واسه عشق خیالی بود. یه خدا که این همه با من خوبه و یادم میبره دوری تو، یه دلی که خیلی شکسته، خیلی گرفته، خیلی پره بی تو.
گویند سال نو که شود خوب میشود، آب و هوا بهاری و مطلوب می شود. انشالله که همه ما و شما بتانیم سرنوشتمان را مطلوب بسازیم. در خدمت کارشناس دینی برنامه خانم دکتر حسینی هستیم با موضوع توبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، بحث امروز ما پیرامون توبه و بازگشت هست. توبه خودش به معنای بازگشت هست که شخص خطاکار از گناه و معصیت خودش دست کشیده و به طرف خداوند باز میگرده. بازگشت به سوی خداوند و بازگشت به سوی خوبی ها و بازگشت از تمام زشتی ها و بدی ها هست. در حقیقت میتونیم به این صورت بیان کنیم که توبه انقلاب درونی هست که در نتیجه به وجود آمدن معرفت و بیداری در قلب انسان آشکار میشه. پس یک انقلاب درونی و انسان باطنن میخواد از کار و کردار و عملی که انجام داده بوده میخواد دست بکشه و برگرده به طرف خوبی ها، از زشتی ها و گناه و معصیت دوری کردن هست. به معنای ندامت و پشیمانی هم گفته شده، یعنی قلبن نادم و پشیمان هست و دیگه نمیخواد به طرف گناه بره. توبه به این معنا نیست که حالا ما آمدیم ذکری فقط استغفرالله بگیم بعد دوباره بعد از مدتی دوباره برگردیم به گناه. نه، توبه شرایط داره و همین صورت نیست که امروز بگی حالا من توبه کردم بعد دوباره فردا زمینه گناه و معصیت فراهم شد دوباره بری طرف گناه. اولش ندامت و پشیمانی هست. باید پشیمان باشی، نادم باشی از کاری که کردی، و دوم مصمم باشی بر ترک آن برای همیشه، یعنی تصمیم بدین باشه که دیگه برای همیشه من دور این کار خط کشیدم و دیگه طرف این گناه و معصیت نخواهم رفت. سوم، حقوقی که از مردم ضایع شده را برای اونها برگردانی. اگر حق ضایع شده، اگر آبروی ریخته شده، چون اینجا بحث حق الناس هست و خداوند حق الناس نمیبخشه. حق الناس باید از خود مردم رضایت بخواهی و اون حق. و چهارم اینکه واجبی اگر از تو فوت شده باید قضاشو به جا بیاری یا کفاره اونو بپردازی، باید جبران کنی اون چیزی که فوت شده. و پنجم اینکه گوشت‌های حرام اگر بر بدن درویده، گوشت هایی که اثر اون گناه معصیت بر بدن درویده، اون گوشت ها باید آب شه. ششم این که به همون مقداری که لذت بر تو وارد شده بر خود سختی و مشقت وارد کنی و غم و اندوه وارد کنی، تضرع داشته باشی، گریه ای داشته باشی، بیدارخوابی داشته باشی، توبه واقعی باید داره این شرایط باشه، نه به محض گفتنی یک عبارت. توبه یعنی بازگشت. و اینه بدانیم که در این ایام که ایام توبه هست، شبهای بسیار بزرگ و روزهای بسیار با فضیلت که درهای رحمت خداوند باز هست، آمرزش‌های خداوند ساری و جاری هست، از این لحظات و فرصت ها باید کمال استفاده را نماییم.
دوستان، شبهای قدر را شاهد هستیم و خوش به حال شمایی که توفیق شب زنده داری در این شبهای عزیزه دارین. به پایان برنامه رسیدیم. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر که تا این لحظه با ما هستید و نشرات صبحگاهی رادیو دری را مشنوید. اما رمضان ماه فرصت ها آماده پخش است، با هم مشنویم.
یکی از این فرصت‌های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان
ماه فرصت ها.
امشب طلب عشق ز دلدار کنیم، شیطان رجیم را سر دار کنیم. امر فرجش اگر مهیا باشد، این ماه کنار یار افطار کنیم. به نام خدای رمضان. همراهان روزدار، سلام بر شما. طاعات و عباداتتان در این شب و روزهای عزیز مورد قبول حضرت حق انشاءالله. با 20 قسمت از برنامه رمضان ماه فرصتها با شما هستیم. رمضان نسیم خوش رحمت الهی است. بسیاری این حقیقت را به خوبی درک می کنند که زندگی بی حضور ماه مبارک رمضان سرد و بیروح است. اگر فرصت‌های معنوی چون رمضان نباشد، دل‌های ما در اثر هجوم زشتی‌های گناهان تیره و تار می شود. اما وقتی رمضان از کوچه‌های زندگی من می گذرد، گویی بارانی لطیف و پاک کننده بر کویر دل‌های من می بارد. بیایید در فرصت باقی مانده از این ماه مبارک پنجره های بسته را بار دیگر به سوی آسمان بکشاییم و عطر دعا و نیایش را در فضا بیفشانیم.
بل بنده دست بخشندت هستند، از بس که بخشیدی شرمنده. منم بنده تو، عبد شرمنده تو، منم غرق شرم از دست بخشنده تو. الهی علی، الهی علی، الهی علی.
رمضان را ماه بندگی و عبادت نامیدند، همان چیزی که فلسفه خلقت ماست. رمضان تجسم غایت ما از زندگی است، تجلی عبادت است، عبادت رب جلیل که خالق و پرورش دهنده همه هستی است. مظهر این عبادت در اسلام نماز است. از صبح تا شام 17 رکعت نماز بر ما واجب است که در همه آنها سوره مبارکه حمد را می‌خوانیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
با آخرین آیه‌ای که شنیدیم دقت کنید. خداوند عبادتش را در کنار کمک گرفتن از خودش قرار داده است. امکان ندارد کسی واقعا عبد خداوند یکتا باشد و تنها او را شایسته پرستش بداند، اما در سختی ها و مشکلات از غیر او کمک بخواهد. کمک خواستن از دیگری یعنی دست نیاز به سوی کسی غیر از خدا دراز کردن و این معنایی جز قصور در عبادت ندارد. کسی که ربوبیت خدای یکتا را پذیرفته است تنها از او کمک خواسته، همه امور خود را به خداوند یکتا واگذار کرده و در همه کارها به او توکل می کند.
دانستنی های رمضان.
عزیزان، در بخش احکام این برنامه به احکام روزه مسافر می پردازیم. کسی که در ماه مبارک رمضان مسافرت می کند، در هر مورد که نماز را باید شکسته بخواند، نباید روزه بگیرد. و در هر مورد که باید نماز 4 رکعتی تمام بخواند، باید روزه را نیز به جای آورد. در این میان، مسافری که 10 روز در یک محل قصد ماندن می کند، یا فردی که مسافرت شغل اوست و باید هر از چند گاهی به آن مکان مسافرت کند، یا در شهری غیر از محل زندگی خود تحصیل می کند و باید در آنجا برای مدتی طولانی حضور داشته باشد، هم نمازش کامل است و هم باید روزه بگیرد. هرگاه مسافر پیش از ظهر وارد وطن شود یا به جایی برسد که قصد 10 روز توقف دارد، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید روزه بگیرد و اگر انجام داده باید بعداً قضا کند، ولی اگر بعد از ظهر وارد شود نمی تواند روزه بگیرد. مسافرت در ماه رمضان هرچند برای فرار از روزه باشد جایز است. البته بهتر است به سفر نرود، مگر اینکه سفر برای کار نیکو یا لازمی باشد. در بحث احکام مسافر، مسئله حد ترخص از اهمیت زیادی برخوردار است. هرگاه روزداری که قصد پیمودن 8 فرسخ را برای مسافرت دارد، بعد از ظهر مسافرت نماید، روزش صحیح است. اما اگر پیش از ظهر مسافرت نماید و از محل زندگیش فاصله بگیرد، روزش باطل می شود. حال باید دانست این فاصله چقدر است. حد ترخص در واقع مسافتی است که مسافر از آنجا به بعد از بجا آوردن نماز کامل و روزه مرخص می شود و باید نمازش را شکسته بخواند و روزش نیز باطل می شود. حد ترخص حدود 4 تا 5 کیلومتری بعد از خروجی شهر است که دیگر دیوارهای شهر دیدن نمی شود یا صدای اذان به گوش نمی رسد. بنابراین اگر مسافری پیش از ظهر مسافرت نماید و به حد ترخص برسد، دیگر روزه بر او واجب نیست. اما نکته مهم اینجاست که فرد نمی تواند قبل از آن که به حد ترخص برسد روزه را افطار کند. یعنی جایز نیست از صبح که بیدار می شود، برای اینکه قصد مسافرت و دور شدن از محل زندگی را دارد، صبحانه میل کند و بعد از منزل خارج شود. زیبا را شنیدید که خداوند می فرماید بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. در این دعا خداوند تضمین فرموده که دعای بندش را به اجابت می رساند. البته گاهی انسان دعایی می کند ولی دعای او ظاهراً بی پاسخ می ماند. به نظر مفسران اجابت دعا به شرایط گوناگونی بستگی دارد که مهمترین آنها پاک بودن انسان از بسیاری از گناهان و برخواستن تقاضا از اعماق وجود است. عده‌ای از کارشناسان دینی میگویند خداوند سرچشمه حکمت‌ها و آگاه به تمام مصالح بشر است. گاهی انسان میپندارد که درخواستی به صلاح اوست، اما در واقع رسیدن به آن خیری برای او ندارد و زیان آور است. در اینجا مصلحت خداوند ایجاب میکند که اجابت دعای او را به تأخیر اندازد، که این نیز از لطف و کرم الهی است. هنگام روزه انسان با دعا و نیایش و تلاوت قرآن به خدا نزدیکتر می شود. در این حالت خداوند دعای روزه‌دار را می پذیرد و او را به صفات زیبایی چون خوشخلقی و صبر آراسته می سازد. امام کاظم علیه السلام می فرمایند دعای شخص روزه‌دار هنگام افطار مستجاب می شود. کاظم علیه السلام از هر فرصت مناسبی برای عبادت و تقرب به خداوند بهره می جست. در این راستا هرچه بر شدت سختی ها افسوده می شد، امام در تنگناها از صبر و نماز کمک می گرفت. امام در همه حال شکیبا و شکرگزار پروردگار عالم بود. عیسی بن جعفر زندانبان بصره می گوید بسیار کوشیدم تا موسی کاظم را از هر جهت زیر نظر بگیرم، تا جایی که مخفیانه به دعاهای او گوش می دادم. اما او فقط از درگاه خدا رحمت و مغفرت می طلبید و این دعا را بسیار تکرار می کرد که خدایا تو می دانی که من جای خلوتی برای عبادت از تو می خواستم. اینک که چون این جایی را برایم آماده ساختی، تو را شکر و سپاس می گویم. عزیزان، با پایان برنامه که امروز رمضان ماه فرصت ها رسیدیم. با این دعای زیبا شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوندا بر محمد و اهل بیت گرامیش درود فرست و یاری من کن در این ماه عزیز با تأسی و سیره آنان بیشترین بهره را از ماه مبارک رمضان ببریم. الهی آمین. التماس دعا و خدا نگهدار.
حس خوبی داره امشب، دلمو تا حرمت میکشونه. تو امیری به دل من، کسی جز تو حالمو نمیدونه. میدونم دل رو سیاهه، ولی زار تو بوده همیشه. اگه دستاشو بگیری، یا علی میگه با از جاش پا میشه. تو میتونی که ببخشی، چیزی از بزرگیات کم نمیشه. عمری این در اون در زد، این دل هوایت پر زد، این دل اما نشد. عمری توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد، اما دریا نشد. یا مولا یه نگاه کنی.
سپاسگزاریم از همراهیتان دوستان عزیز، روزداران گرامی. اما در این لحظه دعوت میکنم همراهی بفرمایید با برنامه امروز قرار بندگی. امیدواریم بشنوید و بپسندید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار و قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، روزه و نمازهایتان مقبول درگاه خداوند باشه انشالله. از رادیو دری و با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، این روزها و شبها مصادف است با چند مناسبت بسیار بزرگ. یکی شبهای قدر است که این شبها را گرامی می‌داریم و دیگری ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام است. امیدواریم خداوند فرصت بندگی بیشتر به همه ما بدهد به برکت این روزها و شبها. همچنین امروز روز جمهوری اسلامی ایران هم هست و این روز را گرامی می‌داریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر که از روی ایمان و برای رسیدن به ثواب الهی شب قدر را به عبادت بگذراند، گناهان گذشتهش آمرزیده می شود.
شب قدر است که نور از آسمان بر آسمان خیزد، صدای مرحبا از رگ رگ جانان جهان خیزد. شب قرآن، شب ایمان، شب راز و نیاز امشب، مناجات تا سحر از هر دهان و هر زبان خیزد. در این شب لوح محفوظ گنج را بر آسمان بخشی.
یاران گرامی و همراهان صمیمی برنامه قرار بندگی، لطفاً همراه ما باشید با ارسال پیامک در افغانستان به 0794-7171-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.ir/dariist و در اینستاگرام و ایمو هم با آدرس @radiodarimashhad در خدمت شما هستیم. با آگاهی شما شنوندای عزیز برسانیم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57.13 خواهد بود. سیره و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سرمشق همه خلایق و حتی اسوه امامان معصوم علیهم السلام بود. آن حضرت در شبهای قدر حال و هوای دیگری داشت. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در این باره می‌فرماید پیامبر اسلام خود و خاندانش در دهه آخر ماه مبارک رمضان شب را احیا می‌کردند و به خواب نمی‌رفتند. همچنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز چون پدر معصومش شبهای قدر را احیا می گرفتند. نه تنها خودش شب زنده‌دار بود بلکه کودکان و نوجوانان خانه را نیز با این سنت آشنا می ساخت و شبهای قدر که فرا می رسید به فرزندان خود توصیه می کرد غذای کمتری بخورند تا به اثر پرخوری زودتر به خواب نروند و برای شب زنده‌داری حال و نشاط بیشتری داشته باشند. با توجه به آموزه‌های دینی و سفارش و توصیه‌های بزرگان در خصوص اهمیت شب قدر، می طلبد همه ما این فرصت‌ها را قدر دانسته و نهایت استفاده را از لحظات معنوی این ماه عظیم الشان و با شرافت به ویژه شب‌های احیا داشته باشیم و خودمان را به درگاه ربوبی خداوند متعال نزدیک کنیم و ارزش و قیمت خود را نزد خداوند بالا ببریم.
حجت الاسلام و المسلمین، حیدری کاشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. امیر المومنین برای اینکه مردم کوفه رو مداوا کنه چند تا روش داشته، چند تا کار میکرده. یکیش این بوده که راجب مرگ با اونا زیاد صحبت میکرده امیر المومن. بنده میخوام چند تا از آیات قرآن کریم در مورد مرگ، قیامت و بعد از اون رو در مورد اعمال خودمون فقط قرائت کنم و به یه ترجمه مختصری بسنده میکنم و توسل میکنم. مرگ برای ما آدم ها خیلی سخته. امیرالمومنین وقتی میبینه مردم کوفه در چنبره دنیا افتادن، ناموسشون رو رها میکنن، تو جنگ فرار میکنن، به شهرها حمله میشه، زن و بچه ها رو رها میکنن، فرار میکنن، فکر میکنن که میخوان خودشون جونشون رو حفظ کنن. این یه جور شرکه دیگه، که من خیال کنم خودم حافظم، منم که جونم رو حفظ میکنم. فکر میکنن آدمیزاده دیگه، فکر میکنه میتونه از حکومت خدا خارج بشه. لذا امیرالمومنین زیاد راجع به مرگ صحبت کرد. مرگ پدیده خیلی عجیبیه. در کافی هست، جاهای دیگه هم هست، وقتی وجود مبارک فاطمه بنت اسد سلام الله علیها روحی لها الفدا از دنیا رفتن، پیغمبر گریه میکرد، خودش به او نماز خوند، لباسش رو فرستاد برای او کفن کنن، عبای مبارکش رو دور فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین پیچیدن، رفت داخل قبر فاطمه بنت اسد خوابید. بعد وقتی فاطمه بنت اسد سلام الله علیها رو دفن کردن، پیغمبر اکرم گریه کنان بالای سر شروع کرد به ذکر گفتن، تلقین خوند براش. وقتی داشت تلقین میخوند، یه لحظه دیدن سر مبارک یه تلقین اول داریم قبل از دفن، تلقین دوم که از اون قبلی مهمتره، اینه که میت وقتی تو خاک قرار میگیره، ما این که شب داشتم از این کوچه که میومدم تو، یه ماشینی عوام کشید به کنار یه ماشین، نگاه کردم خاکی شده یا نه، گفتم بهمن امشب میخوام چی بگم، ما نگاه میکنیم گوشه عوامون لباسمون خاکی نشه، بدن نازپرورده رو میذارن توی خاک، خاک رو صورتش بریخته میشه. دیدن رسول خدا انگشت مبارکشو کرد داخل قبر، سر مبارکشو نزدیک قبر کرد، فرمود ابنوکه ابنوکه. این هم فضائل امیرالمومنین، هم خیلی نشون میده مرگ چیز عجیبیه. گفتن آقا چی میفرمایید ابنوکه ابنوکه؟ پسرته پسرته یعنی چی؟ فرمود اومدن ازش دارن سوال میکنن، نگران شدم نکنه فاطمه بنت اسد سلام الله علیها مضطرب بشه. گفتن من امامک، امامت کیه؟ منم گفتم ابنوکه ابنوکه، تلقین کردم. این در کافی از جای دیگه هم هست. مادر امیرالمومنین که جایگاهش روشن، پیغمبر اکرم گریه کرد، فرمود کانت امی. زهرای عطر به امیرالمومنین فرمود علی جان، شب منو دفن کردی، زود از کنار من بلند نشو، برام قرآن بخون. من اینا رو میخوام بگم، لذا بیشتر میخوام آیه و روایت بخونم، اصلا جرئت نمیکنم خودم حرف بزنم. آدمیزاد اینقدر تو این دنیا به دست و پاش چنبره زده که اینقدر سنگین کرده ما رو، ریشه دووندیم تو دنیا، لذا نستجیر بالله کندن این جان سخته. مثل پلاتینی که سالهاست تو گوشت و پوست ما ریشه دوانده، جدا کردنش درد داره، آسان نیست. من تمرین پرواز نداشتم که تغییر از این مکان، از این نشعه به اون نشعه آرامش داشته باشم.
اولیای خدا که اینطور نبودن. امیرالمومنین روحی لعال خدا فرمود در مورد متقین، فرمود هم و النار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. اینقدر اینا عبادت کردن، اینا فقط سحر محرمزون نیمدن که طول سال مشتری خدا، انگار همین الان دارن میبینن جهنم رو و توش عذاب میشن، ازش حذر دارن. هم فلجنت کمن قد رآها و هم فیها متنعمون، و انگار الان تو بهشتن. یه جوانی زرد شده بود چهرش، اومد پیش پیغمبر، حضرت همون حال چطوره؟ گفت آقا به یقین رسیدم چون دارم میبینم بهشت و جهنم. من که چشم باطن ندارم، من همین امشب داشتم فکر میکردم به حال خودم، گفتم امشب میخوای بری توبه کنی، حساب مالی تو، حساب خمس تو، بدهیات و کیا از دزد ناراحتن، کیا چنبره زدم تو دنیا، دزد تلاش میکنم، زور میزنم، دعا میکنم، ولی کنده شدنش مشکله. لذا امیرالمومنین برای اینکه این مردم رو بترسونه، خبر دادن به امیرالمومنین که سه تا استان سقوط کرده. آقا هر کی باشه بلافاصله فرمانده کل قوا چهار میکنه، نیروها رو بسیج میکنه، نظامی صحبت میکنه. امیرالمومنین راجع به توحید صحبت کرد و مرگ، فرمود شما اگر بخواید اصلاح بشید باید بفهمید یه روز از اینجا میبرنتون. خیلی ها بودن تو این دنیا قبل از ما، پدر مادرامون، وقتی میخوندیم ترسم تو بیایی و من آن روز نباشم، اونا هم گریه میکردن و امروز نیستن. ما خیلی فرصتمون محدوده، و کسی هم خدا گارانتی نکرده 60 سال 50 سال. من چند تا آیه میخونم، خدا انشالله منو کمک کنه به این زبان کثیف من باعث نشه که روحانیت این آیات به شما نرسه. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، ظالمین وقتی لحظه مرگشون میشه، والملائکه باسطوا ایدیهم، ملائکه که دستشون باز، کارگزاران عالم تکوین الهی هن، میگن اخرجوا انفسکم، به اینا میگن جانها رو آزاد کنید از بدنهاتون، یه امر میاد اینا میخوان جان بکنن. الیوم تجزون عذاب الهون، امروز عذاب سختی در انتظار شماست. به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، خیلی ناحق گفتید، یادتونه سر کار میشستید حرف میزدید، امروز روزیه که باید حساب پس بدید. و کنتم ان آیاتهی تستکبرون، نماز میخواستی بخونی انگار که بی ارزش ترین کارته، دو دقیقه ای جمعش میکردی، یادته؟ الیوم تجزون عذاب الهون به ما کنتم تقولون علالله غیر الحق و کنتم به آیاتهی تستکبرون، حال نداشتید عبادت کنید، گذشت فرصتتون. ماه رمضان بود، این همه من شما رو دعوت کردم، فرصت میگذره. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، دیگه امروز ایمان بیارید دیگه فایده نداره بعد از معاینه. اونجایی که جون به ترقوه ها برسه بخوان بگیرن، من ناخودآگاه چون نفسم داره تعلقش از بدنم کم میشه، چشمش باز میشه. بعضیا تو این دنیا انقدر پرواز میکنه روحشون که امیرالمومنین فرمود که لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین، اگر خداوند عجل اینها رو مقدر نکرده بود، انقدر اینا پریده بودن، مناجات کرده بودن، توبه کرده بودن، روحشون انقدر سبک بود که اگر امر الهی نبود روح از بدن مفارقت کرده بود سالها قبل از مرگشون. من چنبره زده، روحم به جسمم چسبیده، صبح تا شب به فکر چی بخورم چی بپوشم خودم عرض میکنم. اما وقتی لحظه نزع، جان کندن که میرسه، به صورت اجباری وقتی روح میخواد از بدن قطع تعلق کنه، چشماش باز میشه دیگه، تعلقش کم میشه. اینجا میخواد بگه من ایمان آوردم. خداوند میفرماد یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، دیگه اینجا ایمان به درد نمیخوره. رفقا والله العظیم برای خودم میگم، خوش به حال شما که امشب به فکر خودتونید. یه روزی ما بر میگردیم به این دنیا نظر میکنیم، میگیم یه شب شهادت امیرالمومنینی، ما یه فرصت داشتیم یه صلوات اضافه بفرستیم، فرصت داشتیم یه نیت خیر بکنیم، نیت المومن خیر من عمله، یه تصمیم بگیریم، نکردیم. معلوم نیست تا صبح ما بکشیم، کسی با ما قرار نذاشته، پیغمبر خدا روحی لاالفدا یا اون پامو بلند میکنم نمیدونم میتونم بذارم زمین یا نه. خیلی فرصتمون محدوده.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خود شاد شدی، یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خود شاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم.
از خاک برآمده بر افلاک شدیم، از خاک برآمده بر افلاک شدیم.
افسوس که نامه جوانی ته شد، وان تازه بهار زندگانی ته شد. افسوس که نامه جوانی ته شد، وان تازه بهار زندگانی ته شد. آن مرغ طرب که نام او بود شبا، آن مرغ طرب که نام او بود شبا. افسوس ندانم که کی آمد کی شد، افسوس ندانم که کی آمد کی شد.
یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم.
کو شب قدر که قرآن بسر از تنگ دلی، هی بگویم به علیون به علیون به علی. مطلع الفجر شب قدر سلام تو خوش است، ادخلوها به سلام ابدی ازلی. اولین پرسش میثاق ازل را تو بپرس، تا الستانه و مستانه بگوییم بلی. همه قد قامتیان را و تماشا بنشان، تا مؤذن بدهد مژده خیر العملی. ای خوشا امشب و بیداری و الغوث الغوث، خوشترش خواب تو را دیدن و بیدار دلی.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه رمضان
کہتے دعائیں قبول وا خدا یا تی رحمت سرازی. ماه رمضان کہتے دعائیں قبول وا خدا یا تی رحمت سرازی. رحمتانی تہا ہر کسے دل قرار، ای ماہ تہا ہر مسلمان
ہا. آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. و پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمت‌های خدا بزنیم.